الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته اسعد الله ایامکم عید بر همه شما مبارک باد. امروز خجسته روز میلاد امام عسکری علیه السلام را به محضر مولایمون ولی نعمتمون ارباب عالم استی بقیت الله الاعظم تبریک میگیم، عرض میکنیم اسعد الله ایامکم یا سیدی و مولای، که بدون هیچ شکی صدای ما به محضر مولا مسموع است و سلام هم به محضر مبارکش میرسد، تبریک هم به محضرشون واصل میشود انشاءالله مورد عنایت قرار بگیر. و تبریک گفتن روز ولادت، ولادت آقا امام عسکری محضر آقا امام زمان، یه حساسیت ویژه دارد برای اهل علم، چون دیگه تعارف نداریم، همه ما این افتخار داریم که سرباز آقا امام زمان هستیم و این افتخار برای ما دنیا و آخرت ما انشالله کفایت میکند. و برای عرض احترام انشالله امروز حرم وقت کردید که انشالله وقت میکنید، اکثریت قریب یا همه تون شکر خدا جوانی، اگر وقت هم نداشتید به سرعت سری میزنید حرم. یه تبریک خدمت آقا امام زمان، یه تبریک خدمت حضرت معصومه، دیگه این کارا رو انشالله تبریک بکنیم قربتن الله بر اساس وظیفه. از اون طرف هم مطمئن باشین که جوابش میرسند، شکم نکنیم، ولی شما به این قصد نرید که ما سلام میکنیم تا آقا برای من چیزی بدهد. میگه تو بندگی چو گدایان به قصد مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. که رفتید و از ارادت کردی جوابشو میگیرید. ما به مناسبت ها روایتی از اما معصومی بخونیم. امروز هم روایتی را از آقا امام عسکری برای شما تهیه کردم، کتاب تحف العقول صفحه 367. لشیعته اوصیکم به تقوى الله والورع فی دینکم والاجتهاد لله وصدق الحديث واداء الأمانة الى من ائتمنكم من بر او فاجر. تا اینجا خونده بوده. و طول سجود و حسن الجوار فبهازا جاء محمد. پیروی امام معصوم شعاری نیست، یه علائمی دارد. اینا علامتش تقوا. معنای تقوا چه بود؟ واجبات و ورع فی دینکم، اجتهاد لله، صدق حدیث، ادای امانت برای هر کسی که باشه. منتها این دوتا نکتش هم مخصوص طلبا یادمون نره، متاسفانه کم شده است. و طول سجود و حسن الجواب. طلب درس دارد که دارد، درس مقدم بر عبادات که نباید، البته درس هم جز عبادته، ولی نباید بر عبادت مثل نماز درس مقدم داشت. متاسفانه میدونی طلبه سجده هاش بسیار سریع و به سرعت فرهنگ شده، ولی عوام که خوب کار ده. یا مکن با پیروانان آشتی یا بنا کن خانه ای در خورده. طول سجود میگه به این دستورات پیامبر آمده. امام عسکری امروز یه دستوری از امام عسکری اضافه کنید در زندگیمون، سجده ها رو طولانی تر کنید. آدم برای خدا سجده میکنه، میگه ریا نشه. اگر ریا و دغدغه بود در ذهنتون، ریا نیست. اگر واقعا برای مردم و تظاهر میری سجده رو طولانی میکنید، که این کارا نمیکنید. ولی در وقت طول دادن سجده اگر این دغدغه در ذهنتون آمد، خطوراتی، اون وسوسه است، بهش اطلاع نکنید. سجده رو طولانی تر کنید، چه عیبی دارد؟
اگر شک کردی
شک، چون خیلی شما عزیز و الا یه جواب بیسه خطرناکی بیا بگذاره بهتر. برابر این جواب شما رو جوری میدم که شما شک نمی کنید. طول سجود و حسن جوار، خوش رفتاری با همسایه ها. گفتن که پیامبر که مبعوث به رسالت شده، دستوراتی که آورده اینا دستورات پیامبر. حضرت عسکری سلام، امام عسکری سلام الله تعالی علیه تأکید میکند، اشاره میکند، کلمه تأکید رو پس میگه. آقا امام حسن عسکری سلام الله تعالی علیه تصریح میکند به این موارد، که این مواردی است که پیامبر اینا رو آورده. خب ما از این چه استفاده میکنیم؟ این نشانه های پیروی اهل بیت و ملتزم بودن به مکتب اسلام انشاءالله. خداوند برای همه ما و شما توفیق استفاده از معارف اهل بیت را عنایت کنند، برای شادی روح آقا امام عسکری صلوات خط کنند. مسئله پنجم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاست احدهما یکرر الصلاة و ان لم يتمكن الا من صلاة واحدة يصلي في احدهما لا عاريا والاحوط القضاء خارج الوقت في الاخر ايضا ان امكن و الا عاريا. ترجمهش که معلومه برای شما افاضل، اگر کسی که وقت نماز شده هست و ثوب طاهری معینی ندارد، دو تا ثوب و لباس دارد، یقین دارد که یکی از این دو تا نجسه و بیشتر از اینم ثوب طاهری معینی ندارد، وقتم گویا نیست تا برد تطهیر کند، اینجا حکم چیست؟ سید طباطبایی یزدی می فرماید که نماز رو تکرار کند، یکرر الصلاة، نماز رو احتیاطا تکرار کند تا یقینا بری و ذمه بشود. این فتوای متنه. اما شرح این فتوا، چیزی باقی مانده؟ بله، طلبشو مراجعه کنم. فعلا شما دور موتور رو نگیرید لطفا. طلب شما چشم. شرح مسئله فقیه کبیر صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 241 تا 243 این مسئله را بحث میکند. اول متن رو نقل میکند از محقق حلی که کسی که دو لباس دارد، یکی از اون دو تا لباس نجس هست و راهی برای تطهیر و یا تبدیل به لباس طاهر هم وجود ندارد، احتیاط کند به هر یکی از اون دو تا لباس جدا جدا نمازو بخوند. بعد از که متن رو میفرماید که گویا مشهور اینه، شرح میداد، در شرح پله به پله اقوال را به بالا میبرد، میفرماید که اولا این حکم اشهره، یعنی دو تا مشهور داریم، این اشهره. بعد میفرماید که بلکه مشهور یک پله بالاتر، و بعد میفرماید که خلافی دیده نشده، رسید به مرحله نفع خلاف. در درجه چهارم میفرماید بلکه عبارات اشاره دارد به اجماع، که این حکم اجماعی است. این از لحاظ نقل اقوال. اما نظر مخالفی هم ولو به عنوان نظر نادر آمده است و به ثبت رسیده. اون نظر مخالف و مقابل عبارت است از اینکه نماز رو در این صورت باید آریان انجام داد، در این صورت از مسئله باید آریانن نماز رو انجام داد. آریانش هم درسته، آریانش هم درسته. و کسانی که این قول رو، این رأی رو دارن، این فتوا رو میدن، فقیه حلی در سرائر که معروف میگیم ابن ادریس، کتاب سرائر صفحه 184 و 185. بعد میفرماید در این صورت از مسئله باید نماز و عریانن خون و انا افتی بهی، فتوای من این. فقیه دیگری هم به نام ابن سعید در کتاب الجامع للشرائع، تقریبا کتاب مهجور و اسم ایشان هم غیر معروف ولی از فقها، صفحه 24 میفرماید که باید در این صورت از مسئله نماز رو عریانن انجام داد. پس نظر مخالف رو دیدیم در کل تحقیقاتمون، تتبع فقهیمون دو نفر هست، منتها دو نفرم، یکی که از خداماست، دیگری هم تقریبا در حد خداما، فتوا هم صریحه، اونا فقیه هلیست، طبیعتا قابل بحث و بررسی خواهد. اخوالو که فهمیدیم میرسیم به مرحله ادله. اما پس عنوان ابن سعید یکی از فقهای تقریبا همون قرن پنجم و اینا بشود، کتاب الجامع لشرائع صفحه 24 اگر خواهد ثبت کنید اینجا ثبت کنید، چون پیدا کردنش کار مشکلی، در معجم هم نیاورده باشد. بعد از نقل اقوال نوبت میرسد به ادله. در بحث ادله بازم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه بیان نسبتاً مبسوطی دارد که خلاصه بیانش در پایان بحث این است که این حکم مستند می شود به اصالت الاحتیاط سالم از معارض، و همینطور سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 546 و 547 می فرماید که دلیل بر این حکم قاعده الاحتیاط هست، و همینطور سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 2 صفحه 264 می فرماید علم اجمالی به نجاست وجود دارد، تکرار بشود تا موافقت قطعیه نسبت به اتیان صلات به صوب طاهر محقق شود. این اولین دلیل ما گویا قاعده است، این حکم مطابق قاعده است، قاعده هم قاعده احتیاط، و قاعده احتیاط رو هم بحث کرده این جایی که به عسر و حرج نخورد و امکان جمع وجود داشته باشد، دوران بین محظورین نباشد، و همینطور شبهه تحریمیه به حرمت ذاتیه نباشد. این نکته جدیده، بقیش رو بلد بودیم. در اینجا احتیاط کار ممکن است، هیچ مشکلی ندارد، احتیاط بکنیم تا موافقت قطعیه به عمل آمده باشد. موافقت قطعیه که به عمل آمد انتصال محقق است و قاعده اجزا هست و تمام. مضافاً بر قاعده که گفتیم هیچ معارضی هم ندارد ابتداءً، حالا بعداً به اشکالات هم اشاره میکنیم، مضافاً بر این قاعده که حکم مطابق قاعده هست، این حکم منصوص هم هست، نص خاصی داریم داور همین حکم به طور کامل، کتاب وسائل جلد 2 باب 64 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 حسنه یا صحیحه. این حدیث را که الان می‌خوانیم سند از این قرار هست، محمد ابن علی ابن الحسین که شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن صفوان ابن یحیی که صفوان از مشایخ ثلاثه. صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر که از مشایخ ثلاثه که لا یرسلون الا عن ثقه که شیخ طوسی گفته بارها به شما گفته. این سند درست، منتها این سند رو صاحب جواهر میگد یا حسن است او صحیح به جهت پدر بعد ابراهیم، خود ابراهیم پدر علی بود، و سید الحکیم هم میگد صحیح، و سید الاستاد هم که دیگه میدونه میگد حسن است. انه کتب الى ابی الحسن، منظور از این ابی الحسن کدوم ابی الحسنه؟ یسأله علیه السلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب احدهما بول ولم یدری ایهما هو. درست خود مسئله، دوتا لباس دارد به یکش بول اصابت کرده، نمیدوند کدوم از این دوتاست، دوتا صبح بیشتر هم ندارد. و حضرت السلام و خاف فوتها، درست این مسئله، نماز وقتش رسید و داشت فوت میشد، و لیس عندهما آبی هم نداشت تا تأثیر کنند. کیف یصنع، چه کار باید بکند؟ قال یصلی فیهما جمیعا، یعنی برای هر کدومشون در هر کدومشون جدا جدا نماز بخوند، تکرار کند، احتیاط به عمل بیارد، تا اینکه براءت یقینیه یا موافقت قطعیه حاصل بشود. تا اینجا مسئله روشن بود، بی هیچ ابهامی، هم حکم مطابق قاعده بود هم مطابق نص. اما ببینیم ما فقیه حلی در رأی شریفشان چیست، چرا اینجا حکم صادر کرده اند بر این که باید عریانن نماز خون، و از فقهای معاصر فقیهی داریم که ایشان هم فتوا داده اند که نماز در این شرایط باید عریانن خواند. بلدید کیه؟ خود امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه فتوا داده است که در این شرایط نماز باید عریانن خواند. خب پس وجهی دارد، ببینیم به اصادگی هم نیست،
قید
حالات هم نداره، تا اون جمعی که ما اونجا کردیم بتونیم حل کنیم، و که خیلی مفصل بحث شد و شکر خدا جمع جوران شدش. خب حالا میریم به سراغ ادله این گروه از فقها، دوتا بود ست شد، گروه شد، فقیه حلی، ابن ادریس، ابن سعید و امام خمینی. این فقها چه میگوین؟ دلیلشان چیست؟ قولشان این شد که باید عریانن بخونن، اما ادلهشون چیست؟ ادله اولا یک نص، یک روایت، و ثانیا اشکالی در قاعده. اما نص، روایتی را شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 39 باب غسل صوب و بدن، این روایت رو نقل میکند به چه شکل؟ به شکل مرسل میفرماید و در همین صورت از مسئله که صورت مسئله این باشه، مکلف است و دو تا صوب دارد و علم نجاست یکی، وقت هم ندارد و لباس سومی هم ندارد. میفرماید و رویه انهو یترکهما و یصلی آریانن و روی انه یترکهما و یصلی آریانن. این را اینجا یه نکته را به ذهنتان بسپارید که شیخ طوسی حتی در مبسوط هم اگر رویه یا روایت نقل بکنن اسم روایت براش بهش صدق میکنه.
حواست نشان اگر در مبسوط بگه فتفا هست اما استدلال نیست.
بله اون مطلب جداست که بله آقای علیزاده میگه که استدلال و فتوا جداست، چون در مبسوط هر چیزی را که شیخ بگد استدلاله و در نهایه هر چیزی را که بگد فتواست.
آقای یه دفعه به عرض فهمیدی شما قبلا میکنم به عرض فهمیدی اگر در نهایه بگه استدلاله و اگر در مبسوط بگه فتوا و اگر در هر دو خیلی تمام.
من اینجوری گفته بودم فعلا اکچه شما بگید
حالا من نمیشم
سند دارد آقای علیزاده سند علیه من اقامه میکند انشاءالله شما پیروز باشید، حتی به اشتباه در بیان من هم که منتهی بشه که چه بینا دارد. من دوست دارم شما همیشه پیروز باشید، ولی آنچه که حق و درست هست مثلا آقای محمدی که می فرماید که نه من گفتم که مبسوط کتاب استدلالی است، نهایه کتاب فتوایی است. اگر در مبسوط آمد شما فتوا تلقی نکنید، استدلال. اما اگر هر دوتاش بود از استحکام بالا برخوردار، فتوا و استدلال با هم شده. شما یه بار اون نوشته تو مراجعه بکنید، عیدی که نداره. بسیار
مسئله
در مسئله همینطور، مسئله زیق وقت. فرض اینه به حضورش اگر زیق وقت نباشه که جایز نیست، بدار وجه میخواد باید صبر کنم. به حضور شما و زیق وقت مفروض قطعیست. پس از که این مطلب رو گفتیم و الا اصلا مسئله صورت نمیگیرد. روایت اینجا آمد، چه میخواستم بگم؟ در مبسوط که کتاب استدلالی هست، حتی شیخ روایتی که اونجا نقل بکنه روایت به حساب میاد، ولو در تهذیب و در تهذیب و استفسار نقل نشده باشه، در مبسوط هم اگر نقل شده باشه روایت به حساب میاد. ولی فرموده است رویه، رویه گفته است مرسله، ولی خب رویه کی میگه؟ شیخ طوسی میگه روایت تلقی میشه. خب این روایتیه. بله بله اون ادامهشو اجازه بدید، فعلا ما در مرحله روایت بحث میکنیم. پس یه روایت اونجا هست، اونم یه روایتی داره، حالا بعد برمیگردیم برای بررسی. اینجوری نیست که اون قول روایتی نداشته باشه. شیخ طوسی روایت نقل میکنه، پس پشتوانه اون قول مخالف، قول مخالف مشهور روایت هم هست، فعلا اینو داشته باشید. اما قاعده، قاعده این است که گویا اشکال می شود در قاعده احتیاط. اولا اشکال نیت وجه و نیت تمیز، و ثانیا اشکال بر اصل این احتیاط بر نیت وجه و تمیز. این است که عبادت باید با نیت وجه انجام بشود. شما نیت وجه رو شما قوانین نخوندید دیگه، همه سناتون جوانه، سوانی که قبل از اصول فقه بود قوانین بحث بود و نیت وجه بود و بحثی داشت. نیت وجه با نیت تمیز فرقش چیه؟ گفته بودم قبلا، یادتون که نیست، اب ندارد، آنچه البته احسن تو نیت تمیز چیه؟ بله، اجمالاً آجاهای حسینی و آجاهای فیروز اشارتهایی کردند و شکر الله و مسائیه را. و نیت وجه این است که نمازو که میخوانیم اگر واجب هست یا واجب وصف بیاریم یا وجوب غایت بیاریم، یعنی وجه را وصف میتونیم بیاریم، وجه را میتونیم غایت بیاریم. چطوری؟ اصلی صلات ظهر الواجبه، وصف وجه، یا غایت بیاریم اصلی صلات الظهر لوجوبه ها، این میشه وجه. وجه یعنی وجوب، منتها اون وجه که وجوبه میشود به عنوان وصف بیاریم، میشود به عنوان غایت بیاریم. نیت آجه خوب فهمیدیم. اما نیت تمیز، نیت تمیز دو مرحله داره، یه مرحله برای هیکل عبادت، یه مرحله تمیز ساختار داخلی عمل، داخلی و خارجیشو باید تمیز و تشخیص بدیم. نماز میخوانم که این نماز، نماز ظهره، نماز اصل نیست، این تمیز خارجی شد نسبت به عصر. ظهر میخوانم نه عصر، و بعدم تمیز خارجی، این شرط شرط رکوع این نماز رو رعایت میکنم، شرط طهارت این نماز رو رعایت میکنم، تمیز میدیم جز 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 شرایط این عبادت را. منتها شما بگید که خب این عسر میشد، حرجی میشد، نه، قصد اجمالی ارتکازی کافیست، قصد اجمالی کافیست، قصد میکنیم هر جز جزش که الان حاصل و محقق الان، این تمیزه. اما از لحاظ اعتبار در اصول شما خوانده اید که تمیز، قصد تمیز خوبه، از وجوه قربت، یادمون نره اینا رو همشو چی میگیم؟ از وجوه قربت میگیم، یا به عبارت دیگر وجوه هم قربیه همه اینا. اما آنچه که واجب هست فقط قصد امر واجبه، بقیه وجوه قربیه رعایت بشه باید خوبه، ضرر که ندارد، حسن هم دارد. اما قصد تمیز در اصول و صاحب نظران اصول و ما ضعفا به این نتیجه رسیده این که قصد تمیز هیچ گونه دلیلی ندارد، قصد عبادت کافیست، قصد تمیز وجهی ندارد. اولا از لحاظ اقلائی و عمل اقلائی دیگه لزومی ندارد، و ثانیاً از لحاظ تعبد شرعی برای ما روایت و نصی در این رابطه نرسیده است. اگر مطلوبیت داشت از سوی شرع برای ما قطعاً رسیده بود، هیچ اثری در هیچ منبعی دیده نشده. بنابراین وجه تمیز تقریبا بلا خلاف شرط نیست. اما وجه
چطور مرحوم شیخ طوسی که حرف میزنه هویت که میگه میشه سند، ولی مرحوم میرزا تو قوانین حرف زده همینجور علیکی حرف زده.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، هنوز به وجه نرسیدیم، تمیز رو گفتیم، صاحب قوانین وجه رو میکرد یکی یکی. بعد رویه ایشون هم هنوز بر نگشتیم، رویه ایشون هم هنوز عنوان فقط در این حد گفتیم آقای ساکی عنوان روایت صدق میکنه، اینو داشته باشید. ما در بحث رجال به اینم نیاز داریم که عنوان روایت بهش صدق کنه. لذا چرا ما حساسیم رو این حرفا؟ بعضی ها میان یک کتاب قطوری رو میخوان خلاصه میکنن، میگه خود صحاحش این مقدارم. حالا آمده اخیرا کتاب کل کتب اربعه را در 7-8 جلد خلاصه کردن به نام روایت صحاح. خب این اجانب ببینه چی میگن؟ میگن 43,000 حدیثی که شما داشتید دیگه نیست، اینه فقط همین 8 کتاب داره. ما حساسیت ما برای اینه که همه اینا روایات، همه اینا اعتبار دارن، اون تا اعتبار فقهی فرق میکنن. از یک درجه اعتبار همه روایات و کتب اربعه برخوردار. لذا فقط رو اون نکته گفتم که روایتی که شیخ طوسی بدون سند هم باشه، رویه هم میگن، در مبسوط هم میگن، در جوامع هم نیست، صدق عنوان روایت میکنه. اینه مانه. و بعد ما چه میگیم؟ بله قصد تمیز رو گفتیم فرمایش شما.
خب میشه قصد تمیز شرط نباشه؟ مشخصا مثلا زور داریم میگیم، عز داریم میگیم.
نه شما قصد تمیز همین نمازی که الان هست که واجب قصدش بکنی، مشخصا همین نماز که الان بکنی، که به قصد اطاعت، یعنی اطاعت امر خدا قصد کنید و مطابق واقع باشد، دیگه خود قصد امر همین عبادت کافیه. اون قصد های دیگه را اضافه کنید ممکنه برای فضیلتش اثری داشته باشد. اگر قصد نکنید موجب بطلان عبادت نمیشود. قصد خود عبادت کافیه و عبادت در واقع تطبیق کنه با واقع. قصد تمیز رو گفتیم، قصد اما قصد وجه، اما قصد وجه اینه که معروف و مشهور شرط نیست، اما غیر مشهور مثل صاحب خوانی که گفتیم که ته کرده اند، قصد وجه لازمه. نماز واجب و واجب باید قصد کن. خب چون قصد وجه مورد توجه قرار گرفت، رضا محقق فقیه هلی هم فرمودن که اگر احتیاط بکنید قصد وجه نیست، قصد وجه که صورت نگیره چه می شود؟ نماز خونده نشده. نماز بدون قصد وجه مثل نماز بدون قصد امر از وجوه قربیه است. پس قصد وجه و قصد تمیز هم که نبود اضافه کنید، تمیز هم که داده نشد پس عبادت انجام نشده. بدون تمیز بدون وجه نماز خوندید یا عملو همینطوری خودتون تکرار کردید، مثل اینکه نماز آدم بدون قصد قربت نماز بخوند چی میشود؟ یا قیام و قعود نیست، نماز نیست. وجه و تمیزم که چیزیست در کنار، در ردیف قصد قربت و اینا، اگر بدون قصد وجه و قصد تمیز باشه مثل که نماز بدون قصد قربت رکوع و سجود دلراست شده، این نمازی نیست. این از آز قاعده. پس قاعده که تکرار یا احتیاط بود به دلیل اخلال به قصد وجه قاعده احتیاط اینجا جاری نمی شود. قاعده احتیاط رو جایی که تکرار می طلبد و نتیجهش موافقت قطعیه می شود کجاست؟ جاییست که به نیت وجه و نیت تمیز اخلالی ایجاد نکند. اینجا چون به نیت تمیز و نیت وجه اخلال ایجاد میکند، لذا از تکرار و احتیاط خبری نخواهد بود. روایت مبسوطم که در کنار قضیه هست، احتیاطم که ممکن نبود، بنابراین یتعین که نماز رو باید اوریانان خوان که فتوه امام خمینی هم همینه.
ما فی زمه
نیت بکنه، نیت وج نشده، نیت وج اینو مشخص کنید، این واجبه، تمیز نشده این نتونستی تشخیص بدی، احتیاط که نمیشود، اون روایت هم پشتیبان هست. بنابراین فتوای فقیه هلی و فتوای آخوانی این شد که صلات باید اوریانت انجام بدید. حالا پس از شرح این دو رأی و بیان ادله این دو قول، تحقیق و بررسی و جمع‌بندی چه می شود؟ برای شادی روح آقا امام عسکری صلوات خط کنید.